می کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت های داریم با بانوی جوان و موفق نورویج احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای این که پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویج احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم بیک، پلم دو و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی. و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هو هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است که از جمله امتحان آیلتس یا OET را باید سپری کرد. نورویج احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است یا برش انگلش پروفیشنسی تست میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی آیلتس است یکی OET است. خب یکی از اینا را اگر به مو میاره که جیمسی میخواه اگر داشته باشی، بعدش میتونی باز امتحانای طبی تسپری کنی. سیستم که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستم که اینا در ایجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاینای مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق امو گایدلاین ها جواب یعنی سوال هایت جواب بتی. و دیگه ای که بسیاری از مضامین هست که ما در افغانستان وقت ما طبق خواندیم در افغانستان و مضامین یعنی هیچ ما در بارش معلومات نداریم یا نخواندیم، در این کشور باید او مضامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مضامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده‌ای نیست و با تلاش و پشتکار زیاد ضرورت دارد. نروژ احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان، دو امتحان مهم دیگری که عبارت از پلمب یک و پلمب دو می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلمب یک است که تیوری طب در بر میگیره که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلمب یک سپری کنی، باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است، او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی، به نام پلمب دو هست که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است. بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی، اگر ما ایره در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا. دیگه باز باید آمادگی گرفته شه و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود، باید همه جوابات مطابق به او باشه که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. این امتحان دومش است که بعد از این اگر موفقانه ایرام سپری کنی، باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی، اینجا هم بعضی از داکومنتس یا اسنادهای نیاز است. اما اسنادها را پوره میسازی، بعد پوره ساختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادهایی که خواستن عمل کرده باشی، میتونی راجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خانواده های بیشمار راهی مهاجرت شدند. نروژ احمدی نیز با خانوادهش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود این که ایکو و التراساوند را تدریس می کند، در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت من عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی میکنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس میکنم و در پلوی ازی چون اخیراً من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نروژ احمدی میگوید او مشکلات و چالش های زیادی را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل میخواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقت در یک کشور نو میری با چالش های زیاد مواجه میشی. نه تنها مثال بتم، نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل، چالش های خود داره. از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانید و دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم، اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت، از جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کار خانگی را پورا می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهند و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنند و هرگز هم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم، اونا هم ایمان داشته باشن انشالله پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داده فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضا جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کنند که یکی از صدمات می تواند عدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگر مورد هم وجود داره. می تواند افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برای ما یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک بخیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال 4 است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضاع کنونی میخواهد از پوانتونش تجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوانتون خود تجیل بگیرم و درسای خود همیجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پس انداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دست و پای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشه.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پس انداز نمی کنه در زندگیشون چی خواد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پس انداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتوان گفتم اتانه که خود پس انداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب می گردد و توسط پسنداز ما می توانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمی توانیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما می توانیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمی توانیم و همچنان نمی توانیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نمیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یارا تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنن، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و تا شخصیتی ما را کمک میکنه.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CX H2O Y. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند نهایت دو برابر آنها می باشد. کندها اشکال مختلف را دارد. کند یک قیمته. کندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشند، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. کندهای دو قیمته. این کندها قابلیت تقسیم را دارند. وقتی تقسیم شود به کندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. کندهای چند قیمته. وقتی چندین کندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، کند چند قیمته را می سازد. اگر این کندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این کندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا میایم مثال یکش واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز کند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6، یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقتی غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسون در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک. توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی، عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت روک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده، توسط ساده سازان استفاده می شود. دو، میکروسکوپ نوری، از دو عدسه ساخته شده که یک عدسه چشم است و دیگر عدسه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسه مختلف قوه کلان شدن را دارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اول میل مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ، این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسه مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ ماورای بنفش، عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسه های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین، در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کنند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شوند. این میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک، این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت، این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو، این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ، این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه، جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ، در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی سنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد میشوند. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شوند. بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شوند. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشند. اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورند. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل آنیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیما را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. بارساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل آنیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره میکنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور میکنیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
Oh,